یک شنبه 29 روز از بهمن ماه رو با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در کنار شما آغاز میکنیم. رویا ملکی هستم و به شما صبح بخیر میگم.
من نازافرین میرزا خلیلی هستم و امیدوارم روز خوبی را آغاز کرده باشید. در ابتدا نگاهی داریم به سرخط خبرها.
Iranian regime foments this violence with support from commercial entities.
مشاور امنیت ملی آمریکا ایران را متهم به ایجاد شبکه‌های نیابتی قدرتمند در سوریه، یمن و عراق کرد.
مشاور نظامی رهبر ایران میگوید ایران باید هزینه‌هایی که در سوریه کرده را از طریق این کشور برگرداند.
کاخ سفید استفاده ترکیه از سلاح‌های شیمیایی در شمال سوریه را بسیار غیر متحمل می‌داند.
جنرال هربرت مکمستر مشاور امنیت ملی آمریکا روز شنبه ایران را متهم کرد که شبکه‌های نیابتی قدرتمندی در سوریه، یمن و عراق ایجاد و مسلح کرده است. مشاور امنیت ملی آمریکا در کنفرانس امنیتی مونیخ افزود که سوریه و کره شمالی تنها حکومت‌های قانون شکنی نیستند که به توسعه استفاده و گسترش سلاح‌های خطرناک می‌پردازند.
اکنون زمان آن فرا رسیده که به موارد نقض جدی توافق هسته‌ای ایران رسیدگی و با فعالیت‌های بی‌ثبات کننده این کشور مقابله شود، از جمله توسعه و گسترش موشک‌هایش و حمایتش از گروه‌های تروریستی و شبه نظامیانی که آتش درگیری‌های ویرانگر را در سراسر خاورمیانه بزرگ می‌افروزند.
در واکنش بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران این سخنان را در راستای کارشکنی دولت آمریکا در مسیر انتفاع ایران از مزایای برجام و همکاری با سایر کشورها دانست. وی افزود که این اظهار نظرها نقض حقوق و مقررات بین المللی است. از سوی دیگر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که در حال بازدید رسمی از هند است، توافق هسته‌ای را یک معامله تمام شده خواند که دیگر امکان چانه زنی بر سر آن نیست.
اگر این پیمان آمریکا زیر پا بگذاره و نقض کنه، من اینجا نمیخوام شعار بدم و حرف بزنم، ولی اینجا میگم که بماند، خواهید دید که آمریکا پشیمان خواهد شد. تردید نکنید.
این در حالی است که آمریکا به ویژه از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ از آنچه اقدامات مخرب و بی‌ثبات کننده ایران در منطقه می‌خواند ابراز نگرانی کرده است. ایران همواره حضور نظامی خود در کشورهای منطقه را مستشاری عنوان کرده و نیز ارسال سلاح به برخی از گروه‌های زیر حمایتش را رد کرده است.
یحیی رحیم صفوی مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه اعلام کرد ایران باید هزینه‌هایی را که در سوریه کرده است از طریق نفت، گاز و معادن فسفات این کشور برگرداند. به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی رحیم صفوی با اشاره به اینکه روسیه و ایران برنده جنگ داخلی سوریه هستند، افزود که روسیه با دمشق قرارداد 49 ساله بسته و علاوه بر پایگاه نظامی، امتیازهای اقتصادی و سیاسی هم گرفته است. به گفته مشاور رهبر جمهوری اسلامی، سوری‌ها آمادگی دارند که از نفت، گاز و معادن فسفات خود هزینه‌های ایران را برگردانند. بسیاری از تحلیلگران معتقدند که حکومت ایران بخش زیادی از هزینه‌های جنگ داخلی سوریه را در حمایت از حکومت بشار اسد تقبل کرده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقام‌های کاخ سفید می‌گویند آمریکا استفاده ترکیه از سلاح‌های شیمیایی بر ضد کردها را بسیار غیر محتمل می‌داند. یک دیپلمات ترکیه نیز روز شنبه استفاده ارتش این کشور از سلاح‌های شیمیایی در شمال سوریه را اتهام‌های بی‌اساس خواند و آن را رد کرد. این در حالی است که سخنگوی سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید به نظر میرسد که بر اثر گلوله باران منطقه شیخ حدید در غرب شهر افرین توسط ارتش ترکیه تعدادی از زخمی‌ها دچار مشکلات تنفسی شدند. همزمان بن علی یلدریم نخست وزیر ترکیه روز شنبه در کنفرانس امنیتی مونیخ اعلام کرد که عملیات ارتش این کشور در شمال سوریه علیه هیچ کشوری نیست و تنها بر ضد گروه‌های به گفته وی تروریستی است. ارتش ترکیه از اول بهمن ماه عملیاتی را به نام شاخه زیتون با هدف بیرون راندن شبه نظامیان وابسته به یگانهای مدافع خلق، شاخه نظامی حزب اتحاد دموکراتیک سوریه در ناحیه افرین آغاز کرده است.
وزارت امور خارجه سوئد اعطای شهروندی سوئد به احمد رضا جلالی، پژوهشگر محکوم به اعدام در ایران را تایید کرد. این پژوهشگر پیش از دستگیری ساکن استکهلم بود. دولت سوئد میگوید پرونده وی را به عنوان یکی از شهروندان خود پیگیری میکند. احمد رضا جلالی پزشک و استاد مؤسسه آموزشی کارولینسکا در استکهلم سوئد اردیبهشت‌ماه سال 1395 در ایران دستگیر شد. اتهام وی جاسوسی و انتقال اطلاعات مربوط به دانشمندان هسته‌ای ایران به اسرائیل عنوان شده است. وی در دادگاه انقلاب ایران به اعدام محکوم شده و این حکم در دیوان عالی کشور نیز به تایید رسیده است. در این حال خبرگزاری رویترز روز شنبه به نقل از یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه سوئد از ورود استکهلم به این پرونده خبر داده است.
نرگس حسینی و اعظم جنگروی، دو تن از معترضان به حجاب اجباری مشهور به دختران خیابان انقلاب که به تازگی بازداشت شده بودند، روز شنبه آزاد شدند. در گزارش‌های مربوط به آزادی این دو معترض به حجاب اجباری به میزان وثیقه و یا قرار تعیین شده برای آنها اشاره‌ای نشده است. پیش از این نسرین ستوده وکیل نرگس حسینی اعلام کرده بود که وثیقه موکلش از 500 میلیون تومان به 60 میلیون تومان کاهش یافته و وی آزاد خواهد شد. اعتراض علنی به حجاب اجباری از دیماه و با انتشار فیلمی از اعتراض علنی یک زن جوان به حجاب اجباری در خیابان انقلاب آغاز شد.
ارتش اسرائیل میگوید که جنگنده های این کشور روز شنبه مواضع حماس در نوار غزه را بمباران کردند. این حمله در واکنش به انفجار یک بمب در طول مرز اسرائیل با منطقه فلسطین نشین و زخمی شدن 4 سرباز اسرائیلی انجام شد. ارتش اسرائیل میگوید که جنگنده هایش به 6 هدف نظامی متعلق به حماس در غزه حمله کردند. بنا به اعلام ارتش اسرائیل، یک تونل تروریستی در منطقه زیتون و محوطه های نظامی نزدیک به دیرالبلح و خان یونس از جمله این اهداف مورد حمله هستند. یک منبع امنیتی فلسطینی میگوید که حمله های هوایی اسرائیل 3 پایگاه متعلق به حماس را در شرق غزه هدف قرار دادند. منابع پزشکی فلسطینی ها میگوید که در حمله های هوایی ارتش اسرائیل 2 فلسطینی زخمی شدند. یحیی رحیم صفوی، دستیار ویژه رهبر جمهوری اسلامی در امور نظامی، میگوید تهران باید هزینه هایی که در سوریه کرده را از طریق نفت، گاز و معادن فسفات این کشور به گفته او به ایران برگرداند. خبرگزاری بلومبرگ سال 94 بر اساس برآوردها و تحقیقات اعلام کرده بود که تهران سالانه 6 میلیارد دلار هزینه حکومت بشار اسد میکند. آمریکا و کشورهای اروپایی اقدام های ایران در منطقه را بی ثبات کننده و مخرب میدانند. ایران همواره حضور نظامی خود در کشورهای منطقه را مستشاری نامیده است. فرین ناصمی گزارش می‌دهد.
یحیی رحیم صفوی، مشاور عالی آیت الله خامنه‌ای و دستیار ویژه او در امور نظامی، روز شنبه در یک سخنرانی گفت ایران باید هزینه‌هایی که در سوریه کرده را به کشور برگرداند و سوری‌ها این آمادگی را دارند که از نفت، گاز و معادن فسفات سوریه این هزینه‌ها را به ایران بازگردانند. خبرگزاری بلومبرگ سال 94 بر اساس برآوردها و تحقیقاتش اعلام کرده بود که تهران سالانه 6 میلیارد دلار هزینه حکومت بشار اسد می‌کند. ایران همواره حضور نظامی خود در کشورهای منطقه را مستشاری نامیده و ارسال سلاح به گروه‌های تحت حمایتش را تکذیب کرده است. محسن میلانی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه فلوریدا و تحلیلگر مسائل بین‌الملل، می‌گوید ایران در 7 سال اخیر برای نگهداری بشار اسد در سوریه خرج زیادی کرده و مقداری از این پول را می‌خواهد در دوران بازسازی سوریه به دست بیاورد.
دو تا مسئله مهم به نظر من ایران باش روبرو هست. یکی اینکه ما می‌دونیم که ایران لحاظ نظامی در سوریه رول خیلی مهمی رو در رابطه با جنگ داخلی داشته و ما میدونیم که اسرائیل هم یه خط قرمزی کشیده برای ایران، یعنی اینکه این خط قرمز اینه که اگر قرار بشه یک جبهه جدیدی ایران در سوریه درست بکنه، اسرائیل اینو قبول نخواهد کرد. مسئله دوم اینه که ایران میتونه در بازسازی سوریه شرکت بکنه. البته سوال اینه که آیا ایران میخواد بیشتر روی مسئله نظامی خودش تو سوریه فوکس داشته باشه اهمیت بده، یا اینکه میخواد مسئله اقتصادی رو، اگر قرار بشه که بیشتر رو مسئله نظامی باشه، من به نظرم خیلی مشکل خواهد بود که به ایران اجازه بدن در بازسازی سوریه شرکت کنه. ولی اگر ایران این تصمیم رو بگیره که بیشتر علاقه خواهد داشت که در بازسازی اقتصادی نه در مسئله نظامی شرکت کنه، شاید اونجا بتونه با کمک روس‌ها و با کمک اروپایی‌ها در بازسازی سوریه شرکت بکنه و یه مقداری از این پول‌هایی که خرج کرده رو بتونه به ایران برگرده.
روز شنبه هربرت مک‌مستر مشاور امنیت ملی آمریکا هم در کنفرانس امنیتی مونیخ ایران را متهم کرد که شبکه‌های نیابتی قدرتمندی در سوریه، عراق و یمن ایجاد و مسلح کرده است که میتوانند علیه حکومت‌های این کشورها وارد عمل شوند. مقام‌های آمریکایی پیش از این هم از اقدامات به گفته آنها مخرب و بی‌ثبات کننده ایران در منطقه ابراز نگرانی کرده بودند. روز جمعه هم ترسا می، نخست وزیر بریتانیا، در دیدار با آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، تاکید کرد که این دو کشور با نگرانی‌های آمریکا در این زمینه همراه هستند. یحیی رحیم صفوی، مشاور آیت الله خامنه ای، روز شنبه همچنین با اشاره به قرارداد 49 ساله روسیه با سوریه گفت که ایران هم میتواند با دولت سوریه قرارداد طولانی مدت سیاسی و اقتصادی داشته باشد و هزینه هایی که کرده است را بازگرداند. محسن میلانی در پاسخ به این سوال که آیا این گفته ها میتواند نشانه آغاز رقابت میان ایران و روسیه باشد، میگوید
یه مقداری مسلما تمام کشورها در سطح جهانی با هم یه رقابت دارند، حتی متحدین آمریکا، اروپایی هم در آمریکا یه مقدار رقابت دارن. بنابراین مسئله رقابت ایران و روسیه چیز مهمی نیست. مسئله مهم اینه که روسیه میتونه اینطور قراردادها ببنده با سوریه به خاطر اینکه رابطه بسیار بسیار نزدیکی با اسرائیل داره، ولی جمهوری اسلامی این رابطه رو با اسرائیل نداره و بنابراین نمیتونه اون کاری که روسیه کرده در سوریه رو انجام بده.
بر اساس قرارداد نظامی که در سال 2017 میلادی سال گذشته میان دمشق و موسکو امضا شده، به روسیه این امکان داده می شود که 11 ناو جنگی از جمله ناوهای اتمی را به مدت 49 سال در ترتوس در سوریه مستقر کند.
در ادامه واکنش‌ها به پیشنهاد هفته گذشته حسن روحانی برای برگزاری همه‌پرسی در موارد مورد اختلاف نهادهای حکومتی، لیا جنیدی معاون حقوقی حسن روحانی این پیشنهاد رو قانونی توصیف کرد. در مورد اهمیت برگزاری چنین رفراندومی امروز با مشتبه واحدی تحلیلگر سیاسی گفتگو می‌کنیم. آقای واحدی، در شرایط کنونی حسن روحانی چرا و با چه هدفی پیشنهاد برگزاری همه‌پرسی رو مطرح کرده؟
سلام به بینندگان برنامه و به شما. البته چرا رو بر از خودشون پرسیدم، اما من اگر بخوام تحلیل کنم میگم به همون دلیلی که ایشون در ایام انتخابات دو بار گفتش که باید حسن رو برداریم، دو بار این بار در جمع مردم تبریز گفت رأی بدید تا صدا و سیما رو از ما پس بگیریم، گفت دولت تفنگدار رو میخوام جلوشو بگیریم، به همون دلیلم الان رفراندوم مطرح کردن. کسی از من بپرسه همون میگم خودشون بعد. اما واقعیتش اینه که به نظر میرسه آقای روحانی نگاه ابزاریش به مردم روز به روز داره واضح‌تر میشه. در ایام انتخابات برای جلب رأی مردم یه سری حرف میزنه، الان هم به نظر میرسه ایشون مایله که از فشار افکار عمومی برای حل مشکلات خودش در داخل حاکمیت، نه برای حل مشکلات مردم. ایشون مشخصا مگر در مورد چی میخواد رفراندوم برگزار کنه، خود ایشون به خوبی میدونه با توجه به اینکه یکی از مؤثرترین افراد در تصویب نظارت استفسواری در مجلس چهارم خود ایشون بوده، نایب رئیس اون مجلس بوده، از عوامل مؤثرش بوده و بعد از اون میدونه که شورای نگهبان نظارت استفسواری رو مستند به تفسیر خودش از قانون اساسی میدونه، نه از مصوبه مجلس که بخوان با رفراندوم حلش بکنن یا قانون جدید تصویب بکنن. به نظر میاد ایشون بیشتر مایله که یک نوع فشار افکار عمومی ایجاد کنه برای حل مشکلات خودش در داخل حاکمیت و نمیدونم حالا اصلا ایشون چه چیز رو میخواد به رفراندوم بگذاره، چون مشخص نکرده. و نکته دیگه این که نگاه ایشون به رفراندوم مشخصه با نگاه اکثر مردم تفاوت داره. کسی که میگه اگر امروز رفراندوم برگزار بشه 98% مردم به جمهوری اسلامی رأی میدن، مشخصا میشه ادعا کرد که نگاه ایشون به حکومت، به رفراندوم، به خواسته های مردم با اون چیزی که در بین اکثریت مردم جریان داره کاملا متفاوته.
این پیشنهاد مخالفت‌ها و موافقان زیادی داشت. دلیل مخالفت‌ها با برگزاری این رفراندوم رو می‌خوام از نگاه شما بدونیم.
خب اگر رفراندوم باب بشه بعد توقعات ایجاد میشه، یک بار جلوش رو میگیرن این چیزی که آقای جنتی یک بار گفت و گفت بزنید سرصدا ها رو بکنم ما رد صلاحیت میدم، یک بار سرصدا میکنم تموم میشه و کم کم جا میفته. اگر بخوان باب رفراندوم رو باز بکنن به هر موضوعی، اگرچه من اصلا خوشبین نیستم که اگر رفراندوم هم برگزار بشه بر سر موضوعی بشه که حل مشکلات مردم رو در پی داره، اما به هر حال اگر باب رفراندوم بازش ممکنه فردا که اصلا دیگه بیان مطرح کنن و فشار عفوی زیاد بشه، به همین جهت اصلا جلوشو میگیرن. و بعدم عرض میکنم مواردی که در ذهن بسیار از افراد برای رفراندوم هست در قالب نظام جمهوری اسلامی مواردی هستش که شورای نگهبان اونها رو مستند به تفسیر خودش از شورای نگهبان یا دستور رهبر میدونه. مثلا در موضوع انتخابات احراز صلاحیت که یک چیز کاملا غیر قانونی هست و غیر حقوقی، با دستور آقای خامنه‌ای رسما تا حداقل در 3 سخنرانی گفته باید احراز هویت انجام بشه. به همین جهت اصلا رفراندومی که دارم مطرح میکنم مشخص نیست نتیجه برای مردم برسه یا نرسه، که من متقلم نمیرسه.
اصلا تا چه حد امکان داره که این همه پرسی برگزار بشه و چقدر میشه به برگزاری سالم و بی‌طرفانه اون اطمینان داشت؟
برگزاری رفراندوم بر اساس تفسیری که شورای نگهبان داره، هر مصوبه مجلس، چه قانون، چه تفسیر قوانین قبلی و چه رفراندوم، جزء مصوبات مجلس تلقی میشه و باید شورای نگهبان تایید بکنه. یقینا شورای نگهبان در مواردی که از میکنم در حوزه اختیارات خودش میدونه، در حوزه اختیارات رهبری به هیچ وجه اون رو تایید نخواهد کرد، به همین جهت به قانون تبدیل نمیشه که اصلا بخواد رفراندوم برگزار بشه.
آقای وایدی ممنون از همراهی شما.
موفق باشید.
نوبت شنیدن صدای همراهان رادیو فرداست، کاربرانی که دیدگاه، نظر و دغدغه‌هاشون رو با ما و با شما به اشتراک گذاشتن. یکی از راه‌های ارتباط با رادیو فردا تماس با این شماره است: 2042-02-21-12-21-12.
پیامی دارم به آخوند المنهدا امام جمعه مشهد که اسم رفراندوم برده می‌شوند، ترس هراس اندامشون را فلا می‌گیرد. شما می‌گویید آقایان عده قلیلی هستند که اینها رفراندوم میخوان. اگر عده قلیلی هست چرا میترسید از عده قلیل؟ پس میدونید که اگر رفراندوم شود شما زیر بعد از صد رای دارید.
آقای رحیم صفوی مشاور رهبر فرمودند که سوریه باید همه پولهایی رو که ایران در سوریه خرج کرده باز پس دهد. می‌فرمایید از راه فروش نفت و غیره باعث این بازپرداخت صورت بگیره. سوال اینه که طبق دستور صریح آقای خمینی از روز اول سرکار آمدن جمهوری اسلامی نفت مورد نیاز سوریه رو تأمین کردید. اگه سوریه نفت برای فروش و نهایتاً بازپرداخت هزینه‌های ایران در سوریه رو داره، به چه دلیل 39 سال شما نفت مجانی به سوریه دادید؟
آب و هوای ایران در آخرین یک شنبه بهمن ماه. اردبیل با منفی 3 درجه سردترین نقطه ایرانه و بندرعباس و بوشهر با 29 درجه هر کدام گرمترین نقاط ایران هستند. سازمان هواشناسی امروز برای نیمه جنوبی آذربایجان غربی و شرقی، کردستان، کرمانشاه، لرستان، شمال ایلام، شمال و شرق خوزستان و چهارمحال و بختیاری بارش شدید باران با احتمال آب گرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیرها رو پیش بینی کرده. همچنین شمال قزوین، زنجان و دامنه‌های البرز، سهران، جنوب استان‌های ساحلی خزر، اردبیل، زنجان و آذربایجان شرقی و همدان هم بارش برف رو شاهد خواهند بود.
برنامه مروری داریم بر خلاصه مهمترین خبرها. جنرال هربرت مکمستر، مشاور امنیت ملی آمریکا، روز شنبه ایران را متهم کرد که شبکه‌های نیابتی قدرتمندی در سوریه، یمن و عراق ایجاد و مسلح کرده است. یحیی رحیم صفوی، مشاور نظامی رهبر ایران، روز شنبه اعلام کرد ایران باید هزینه‌هایی را که در سوریه کرده از طریق نفت، گاز و معادن فسفات این کشور برگردد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقام‌های کاخ سفید می‌گویند آمریکا استفاده ترکیه از سلاح‌های شیمیایی بر ضد کردها را بسیار غیر محتمل می‌داند. وزارت امور خارجه سوئد اعطای شهروندی سوئد به احمد رضا جلالی، پژوهشگر محکوم به اعدام در ایران را تایید کرد. نرگس حسینی و اعظم جنگروی دو تن از معترضان به حجاب اجباری مشهور به دختران خیابان انقلاب که به تازگی بازداشت شده بودند روز شنبه آزاد شدند. ارتش اسرائیل میگوید که جنگنده های این کشور روز شنبه مواضع حماس در نوار غزه را بمباران کردند. این حمله در واکنش به انفجار یک بمب در مرز اسرائیل با سرزمین فلسطینی ها و زخمی شدن 4 سرباز اسرائیلی انجام شد. حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان با اشاره به اختلاف نظر با اسرائیل بر سر استخراج انرژی در دریای مدیترانه تهدید کرد که اگر لازم شود این گروه به تأسیسات انرژی اسرائیل ضربه خواهد زد. وزیر امور خارجه روسیه روز شنبه درباره اعلام جرم رابرت مالر مشاور حقوقی ویژه آمریکا علیه 13 شهروند و 3 شرکت روس گفت در حال حاضر نمیتواند اظهار نظری بکند.
موقعیت گذشته، حال و آینده تحولات سیاسی اجتماعی ایرانی روزها صفحات زیادی از نشریات داخلی ایران رو به خودش اختصاص داده. به وعده هر روز همراه هستیم با شهرام رفیزاده روزنامه‌نگار تا روزنامه‌های صبح یکشنبه رو ورق بزنیم. آقای رفیزاده، روزنامه شهروند گفتگوی مفصلی کرده با محسن گودرزی پژوهشگر اجتماعی که تحقیقاتش حاکی از بروز اوجگیری روند از همگسیختگی در جامعه ایران و بروز تحولات اجتماعی و سیاسی در اونه. از این گفتگو نکات اون بیشتر برامون بگید.
آقای محسن گودرزی که هم خودش پژوهش‌های متفاوت و گسترده‌ای در جامعه ایران انجام داده و هم تحلیلگر شرایط فعلی تحولات اجتماعی و سیاسی در ایران هست، در گفتگو با روزنامه شهروند تأکید کرده که جامعه ایران نیازمند تغییرات بنیادین هست. ایشون گفته که از دید مردم وضعیت امروز بدتر از گذشته است و در آینده هم بدتر خواهد شد. هم فاصله طبقاتی بیشتر میشه، هم ارزش‌های اخلاقی نحیف‌تر و سست‌تر میشن و جرم و جنایت هم افزایش پیدا خواهد کرد. یعنی جامعه‌ای که پیش روی مردم هست، مردم اینگونه فکر می‌کنن که امروز بدتر از دیروز بوده و فردا بدتر از امروز خواهد بود. در نتیجه هراس از آینده جامعه رو دچار از همگسیختگی کرده. ایشون تأکید کرده که تضاد میان مردم، نخبگان و حکومت و تضاد در درون هر یک از این نهادها، نابرابری و فقر، شکاف‌های قومی و مذهبی از جمله نشانه‌های از همگسیختگی اجتماعی در سطح فرافردی هست. یعنی رابطه میان مردم، تک تک شهروندان و حکومت رو تعیین می‌کنه و به نفرت و کینه اشاره کرده که در سالیان متمادی بر اثر تبعیض و احساس تبعیض، فساد و احساس فسادی که در جامعه یا در حکومت وجود داره در میان طبقات مختلف شهروندان و جامعه ایران انباشته شده و نمونی از اون در اعتراضات سراسری دیماه 96 به گفته ایشون در واقع جلوه‌گر شده. تأکید کرده ایشون که یک ضرب المثل هست که میگه تخم مرغ رو تا نشکنی نمیتونی نیمرو درست کنی، بنابراین جامعه ایران نیازمند به تحولات بنیادینی هست که اولین کسی که باید اون رو بپذیره خود حاکمیت هست و البته مردم هم باید این موضوع رو بپذیرن و در یک روند به پیش برن. اگر این اتفاق نیفته به گفته ایشون ممکن هست که حوادث دیگری که منجر به این تغییرات بنیادین خواهد شد در جامعه ایران رخ بده.
روزنامه ایران هم گفتگویی داره با دو پژوهشگر علوم اجتماعی درباره اعتراضات دیما و آینده اعتراضات در ایران. تحلیل این پژوهشگران از وضعیت فعلی و آینده تحولات سیاسی اجتماعی در ایران چگونه است؟
در این گفتگو آقای بابک زمانی و آقای عبدالله ناصری با روزنامه نزدیک به دولت یعنی روزنامه ایران صحبت کردن و آقای بابک زمانی تأکید کرده که فاصله میان حاکمیت و مردم بسیار زیاد هست، باید با اراده هر دو طرف گام‌هایی برای پر کردن این فاصله برداشته بشه، وگرنه ممکن هست به تعبیر ایشون زلزله 7 ریشتری در ایران اتفاق بیفته که میتونه ساختار سیاسی و اجتماعی رو در جامعه ایران تغییر بده. البته ایشون به نکته دیگه هم اشاره کرده و اون این که انکار اشکالات یا مشکلاتی که وجود دارد توی حکومت یکی از مشکلات دیگه‌ای هست که اضافه می‌کنه و تشدید می‌کنه وضعیت فعلی رو. آقای عبدالله ناصری هم به سخنان آقای خمینی در سال 57 اشاره کرده درباره اینکه نسل‌های بعدی میتونن تصمیم متفاوتی درباره حکومت مستقر در ایران بگیرن، همونطوری که نسل 57 میخواست که شاه نباشه و ایشون گفته که این یک خواسته منطقی هست و حکومت باید به تحولات دو نسل پس از انقلاب توجه ویژه بکنه. نکته مهم در این گفتگو اینه که هر دوی این پژوهشگران تاکید کردن که نگرانی از سوریه شدن تحولات در ایران بیهوده هست و تفاوت‌های جامعه ایران و سوریه رو هم در این گفتگو برشمردن.
و نگاه سایر روزنامه به آینده تحولات سیاسی اجتماعی ایران چگونه است؟
امروز روزنامه اعتماد گفتگویی داره با یکی دیگه از جامعه شناسان آقای حسن محدثی که چندی پیش گفتگویی در تلویزیون رسمی ایران که تلویزیون رو به سانسور هم ایشون در واقع متهم کرد بسیار بازتاب داشت. حالا آقای محدثی درباره چگونگی سقوط حکومت شاه نکاتی رو بیان کرده که با مصداق امروز جامعه ایران هم هست. ایشون گفته که در ماه‌های پایانی دوران شاه یک نفرت عمومی ایجاد شده بود که همه روش اتفاق نظر داشتن و با گرایش‌های مختلف پیرامون این نفرت و برداشتن اون حکومت اتفاق نظر ایجاد شده بود. تأکید کرده که اگر شاه به اصلاحات توجه می‌کرد هرگز سقوط نمی‌کرد. اما نکته مهمی که ایشون اشاره کرده اینه که شاه هم فکر میکرد که یه حکومت بسیار قدرتمندی در منطقه داره. نکته‌ای که امروز روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران به اون تأکید کرده و گفته که جمهوری اسلامی در اوج اقتدار منطقه‌ای هست اما کسانی در داخل اون رو نادیده میگیرن.
آقای رفیع‌زاده ممنون از همراهی شما.
خیلی متشکرم.
این آخوندایی که به اصطلاح از طریق گروگانگیری خوب درآمدی داشتن، پیشنهاد بهشون میکردم که به جای اینکه این استاد دانشگاه رو بکشید از این کانادایی های پول کلوفتی میگرفتید تا بلکه بتوانید به این وسیله این پول در اختیار حزب الله لبنان بگذارید که دچار مشکل مالی نشن. شما هم آخوندهای سهم امام خور و خمس و زکات خور راحت بتونید بخوابید.
دلیل مرگ مشکوک زندانیهای سیاسی اخیر خودکشی نیست، بلکه ادامه سریال ننگین قتل‌های زنجیره‌ای به شیوه جدید است که هدف حذف مخالفین با کمترین هزینه و ایجاد رعب و وحشت در میان اذهان جامعه است و مسئولیت مرگ این عزیزان مستقیما متوجه رژیم پوسیده ولایت فقیه و در رأس آن قوه قضاییه فاسد آن است.
یک شرکت بریتانیایی از چربی‌های جمع شده در فاضلاب شهری استفاده نوین می‌کند. تبدیل این چربی‌ها به زیست سوخت با کیفیت بالا. جزئیات بیشتر در گزارش حامد بهروان.
این تانکر که از شهر لیورپول آمده حامل محموله‌ای فاسده. شرکت آرجنت انرژی این محموله فاسد که از فاضلاب‌های شهر گرفته شده رو به سوخت تبدیل می‌کنه. بیشتر این ضایعات چربی‌های بدور ریخته شده است که با تبدیل شدن به ماده متعفن و لزج باعث گرفتگی لوله‌های فاضلاب میشه. به خصوص چون با دیگر آشغال‌های ریخته شده به فاضلاب مثل دستمال توالت هم ترکیب میشه. این جرم حتی میتونه با گرفتگی لوله‌های فاضلاب باعث افزایش احتمال سیل زدگی شهر بشه. تا به امروز تنها گزینه پس از خروج این ضایعات از لوله‌های فاضلاب دفن اون درون زمین بوده. حالا شرکت آرجنت انرژی پس از جدا کردن جامدات قاطی شده با این چربی متعفن اون رو پس از چند مرحله تصفیه به یک زیست سوخت دیزل با خلوص و کیفیت بالا تبدیل میکنه. سوختی که میشه برای اتوبوس ها و کامیون ها از اون استفاده کرد. با وجود هزینه بالای راه اندازی تأسیسات تصفیه و به اصطلاح تقطیر چربی متعفن به زیست سوخت دیزلی، مدیر این شرکت میگه میزان کربن کاسته شده از محیط زیست برابر با 120 هزار خودروی کمتر در خیابان هاست. تولید زیست سوخت از ضایعات تازه نیست. اما شرکت آرجن انرژی میگه تأسیسات اونها میتونه حتی فاسدترین و متعفنترین ضایعات به خصوص چربی های انباشته شده در فاضلاب رو هم تصفیه کنه. حامد بهروان، رادیو فردا.
ساعت 7:30 به وقت ایران، این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. من رویا ملکی صبح خیلی میگم با شما که تازه با این برنامه همراه شدید.
من نازفرین میرزا خلیلی هم سلام میکنم به شمایی که اکنون به ما پیوستید. برنامه رو ادامه میدیم با سرخط خبرها.
مشاور امنیت ملی آمریکا ایران را متهم به ایجاد شبکه‌های نیابتی قدرتمند در سوریه، یمن و عراق کرد.
مشاور نظامی رهبر ایران میگوید ایران باید هزینه‌هایی که در سوریه کرده را از طریق این کشور برگرداند.
کاخ سفید استفاده ترکیه از سلاح‌های شیمیایی در شمال سوریه را بسیار نامتحمل می‌داند.
جنرال هربرت مکمستر مشاور امنیت ملی آمریکا روز شنبه ایران را متهم کرد که شبکه‌های نیابتی قدرتمندی در سوریه، یمن و عراق ایجاد و مسلح کرده است. مشاور امنیت ملی آمریکا در کنفرانس امنیتی مونیخ افزود که سوریه و کره شمالی تنها حکومت‌های قانون شکنی نیستند که به توسعه استفاده و گسترش سلاح‌های خطرناک می‌پردازند. We know that Syria and North Korea
are not the only rogue states. اکنون زمان آن فرا رسیده که به موارد نقض جدی توافق هسته‌ای ایران رسیدگی و با فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ی این کشور مقابله شود، از جمله توسعه و گسترش موشک‌هایش و حمایتش از گروه‌های تروریستی و شبه نظامیانی که آتش درگیری‌های ویرانگر را در سراسر خاورمیانه بزرگ می‌افروزند.
در واکنش بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران این سخنان را در راستای کارشکنی دولت آمریکا در مسیر انتفاع ایران از مزایای برجام و همکاری با سایر کشورها دانست. وی افزود که این اظهار نظرها نقض حقوق و مقررات بین المللی است. از سوی دیگر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که در حال بازدید رسمی از هند است، توافق هسته‌ای را یک معامله تمام شده خواند که دیگر امکان چانه زنی بر سر آن نیست.
اگر این پیمان آمریکا زیر پا بگذاره و نقض کنه، من اینجا نمیخوام شعار بدم و حرف بزنم، ولی اینجا میگم که بماند، خواهید دید که آمریکا پشیمان خواهد شد، تردید نکنید.
این در حالی است که آمریکا به ویژه از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ از آنچه اقدامات مخرب و بی‌ثبات کننده ایران در منطقه می‌خواند ابراز نگرانی کرده است. ایران همواره حضور نظامی خود در کشورهای منطقه را مستشاری عنوان کرده و نیز ارسال سلاح به برخی از گروه‌های زیر حمایتش را رد کرده است.
یحیی رحیم صفوی مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه اعلام کرد ایران باید هزینه‌هایی را که در سوریه کرده است از طریق نفت، گاز و معادن فسفات این کشور برگرداند. به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی رحیم صفوی با اشاره به اینکه روسیه و ایران برنده جنگ داخلی سوریه هستند، افزود روسیه با دمشق قرارداد 49 ساله بسته و علاوه بر پایگاه نظامی، امتیازهای اقتصادی و سیاسی هم گرفته است. به گفته مشاور رهبر جمهوری اسلامی، سوری‌ها آمادگی دارند که از نفت، گاز و معادن فسفات خود هزینه‌های ایران را برگردانند. بسیاری از تحلیلگران معتقدند که حکومت ایران بخش زیادی از هزینه‌های جنگ داخلی سوریه را در حمایت از حکومت بشار اسد تقبل کرده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقام‌های کاخ سفید می‌گویند آمریکا استفاده ترکیه از سلاح‌های شیمیایی بر ضد کردها را بسیار نامحتمل می‌داند. یک دیپلمات ترکیه نیز روز شنبه استفاده ارتش این کشور از سلاح‌های شیمیایی در شمال سوریه را اتهام‌های بی‌اساس خواند و آن را رد کرد. این در حالی است که سخنگوی سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه می‌گوید به نظر می‌رسد که بر اثر گلوله باران منطقه شیخ حدید در غرب شهر عفرین توسط ارتش ترکیه تعدادی از زخمی‌ها دچار مشکلات تنفسی شدند. همزمان بن علی یلدریم نخست وزیر ترکیه روز شنبه در کنفرانس امنیتی مونیخ اعلام کرد که عملیات ارتش این کشور در شمال سوریه علیه هیچ کشوری نیست و تنها بر ضد گروه‌های به گفته وی تروریستی است. ارتش ترکیه از اول بهمن ماه عملیاتی را به نام شاخه زیتون با هدف بیرون راندن شبه نظامیان وابسته به یگانهای مدافع خلق شاخه نظامی حزب اتحاد دموکراتیک سوریه در ناحیه افرین آغاز کرده است.
نرگس حسینی و اعظم جنگروی دو تن از معترضان به حجاب اجباری مشهور به دختران خیابان انقلاب که به تازگی بازداشت شده بودند روز شنبه آزاد شدند. در گزارش‌های مربوط به آزادی این دو معترض به حجاب اجباری به میزان وثیقه و یا قرار تعیین شده برای آنها اشاره‌ای نشده است. پیش از این نسرین ستوده وکیل نرگس حسینی اعلام کرده بود که وثیقه موکلش از 500 میلیون تومان به 60 میلیون تومان کاهش یافته و وی آزاد خواهد شد. اعتراض علنی به حجاب اجباری از دیما و با انتشار فیلمی از اعتراض علنی یک زن جوان به حجاب اجباری در خیابان انقلاب تهران آغاز شد.
حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان با اشاره به اختلاف نظر با اسرائیل بر سر استخراج انرژی در دریای مدیترانه تهدید کرد که اگر لازم شود این گروه به تأسیسات انرژی اسرائیل ضربه خواهد زد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، لبنان بر سر یکی از مناطق دریایی خود با اسرائیل اختلاف نظر دارد و با وجود تلاش آمریکا برای میانجیگری، حسن نصرالله میگوید که آمریکا را میانجی منصفی نمی‌داند. لبنان هفته گذشته نخستین قرارداد استخراج نفت و گاز خود را در دو منطقه دریایی با کنسرسیومی از سه شرکت فرانسوی، ایتالیایی و روسی امضا کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، مقام‌های ارشد لبنان روز جمعه در همین زمینه با نماینده آمریکا دیدار کردند.
وزیر امور خارجه روسیه روز شنبه درباره اعلام جرم رابرت مالر مشاور حقوقی ویژه آمریکا علیه 13 شهروند و سه شرکت روس گفت در حال حاضر نمیتوان اظهار نظری بکند. سرگئی لاوروف در نشست امنیتی مونیخ افزود تا زمانی که مستندات را در این باره نبیند هر چیز دیگری گزافه‌گویی است.
میدونید من اصلا هیچ واکنشی ندارم چون هر کسی میتونه هر چیزی رو که میخواد منتشر کنه. ما میبینیم که چطور اتهامها، بیانیه‌ها و ادعاها چند برابر میشن.
سخنان سرگئی لاوروف، هربرت مکمستر مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ در واکنش گفت شواهد FBI درباره مداخله روسیه در انتخابات آمریکا بیچون و چراست، در حالی که تحقیقات مربوط به دخالت احتمالی روسیه در انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری آمریکا همچنان ادامه دارد. روز جمعه دفتر رابرت مالر با صدور کیفرخواستی این 13 شهروند و سه شرکت روس رسما به تلاش برای مداخله در انتخابات آمریکا به نفع دونالد ترامپ متهم شدند. روسیه این اتهام را بارها رد کرده است. در ادامه واکنش‌ها به پیشنهاد هفته گذشته حسن روحانی برای برگزاری همه‌پرسی در موارد مورد اختلاف نهادهای حکومتی، لیا جنیدی معاون حقوقی حسن روحانی این پیشنهاد رو قانونی توصیف کرد. در مورد اهمیت برگزاری چنین رفراندومی امروز با مشتبه واحدی تحلیلگر سیاسی گفتگو می‌کنیم. آقای واحدی، در شرایط کنونی حسن روحانی چرا و با چه هدفی پیشنهاد برگزاری همه‌پرسی رو مطرح کرده؟
سلام به بینندگان برنامه و به شما. البته چرا رو بعد از خودشون پرسیدم، اما من اگر بخوام تحلیل کنم میگم به همون دلیلی که ایشون در ایام انتخابات دو بار گفتش که باید حذف رو برداریم، دو بار این بار در جمع مردم تبریز گفت رأی بدید تا صدا و سیما رو از اینا پس بگیریم، گفت دولت تفنگدار رو میخوام جلوشو بگیریم، به همون دلایلم الان رفراندوم مطرح کردن. کسی از من بپرسه همون میگم خودشون بعد. اما واقعیتش اینه که به نظر میرسه آقای روحانی نگاه ابزاریش به مردم روز به روز داره واضح‌تر میشه. در ایام انتخابات برای جلب رأی مردم یه سری حرف میزنه، الان هم به نظر میرسه ایشون مایله که از فشار افکار عمومی برای حل مشکلات خودش در داخل حاکمیت، نه برای حل مشکلات مردم. ایشون مشخصا مگر در مورد چی میخواد رفراندوم برگزار کنه، خود ایشون به خوبی میدونه با توجه به اینکه یکی از مؤثرترین افراد در تصویب نظارت استفسار در مجلس چهارم خود ایشون بوده، نایب رئیس اون مجلس بوده، از عوامل مؤثرش بوده و بعد از اون میدونه که شورای نگهبان نظارت استفسار رو مستند به تفسیر خودش از قانون اساسی میدونه، نه از مصوبه مجلس که بخوان با رفراندوم حلش بکنن یا قانون جدید تصویب بکنن. به نظر میاد ایشون بیشتر مایله که یک نوع فشار افکارونی ایجاد کنه برای حل مشکلات خودش در داخل حاکمیت و نمیدونم حالا اصلا ایشون چه چیز رو میخواد به رفراندوم بگذاره، چون مشخص نکرده. و نکته دیگه این که نگاه ایشون به رفراندوم مشخصه با نگاه اکثر مردم تفاوت داره. کسی که میگه اگر امروز رفراندوم برگزار بشه 98% مردم به جمهوری اسلامی رأی میدن، مشخصا میشه ادعا کرد که نگاه ایشون به حکومت، به رفراندوم، به خواسته های مردم با اون چیزی که در بین اکثریت مردم جریان داره کاملا متفاوته.
این پیشنهاد مخالفت ها و موافقان زیادی داشت. دلیل مخالفت ها با برگزاری این رفراندوم رو میخوام از نگاه شما بدونیم.
خب اگر رفراندوم باب بشه بعد توقعات ایجاد میشه. یک بار جلوش رو میگیرن، این چیزی که آقای جنتی یک بار گفتو بزه سر صدا ها رو بکنم، ما رد صلاحیت میگم، یک بار سر صدا میکنن تموم میشه و کم کم جا میفته. اگر بخوان باب رفراندوم رو باز بکنن به هر موضوعی، اگرچه من اصلا خوشبین نیستم که اگر رفراندوم هم برگزار بشه بر سر موضوعی بشه که حل مشکلات مردم رو در پی داره، اما به هر حال اگر باب رفراندوم باز بشه ممکنه فردا که اصلا دیگه بیان مطرح کنن و فشار افکارونی زیاد بشه. به همین دلیل اصلا جلوشو میگیرن و بعدم عرض میکنن مواردی که در ذهن بسیار از افراد برای رفراندوم هست در قالب نظام جمهوری اسلامی مواردی هستش که شورای نگهبان اونها رو مستند به تفسیر خودش از شورای نگهبان یا دستور رهبر میده. مثلا در موضوع انتخابات احراز صلاحیت که یک چیز کاملا غیر قانونی هست و غیر حقوقی، با دستور آقای خامنه‌ای رسما تا حداقل در 3 سخنرانی گفته باید احراز هویت انجام بشه. به همین جهت اصلا رفراندومی که دارم مطرح میکنم مشخص نیست نتیجه برای مردم برسه یا نرسه، که من متقاعدم نمیرسه.
اصلا تا چه حد امکان داره که این همه پرسی برگزار بشه و چقدر میشه به برگزاری سالم و بی‌طرفانه اون اطمینان داشت؟
برگزاری رفراندوم بر اساس تفسیری که شورای نگهبان داره، هر مصوبه مجلس، چه قانون، چه تفسیر قوانین قبلی و چه رفراندوم، جزء مصوبات مجلس تلقی میشه و باید شورای نگهبان تایید بکنه. یقینا شورای نگهبان در مواردی که از میکنه در حوزه اختیارات خودش میدونه، در حوزه اختیارات رهبری، به هیچ وجه اون رو تایید نخواهد کرد، به همین جهت به قانون تبدیل نمیشه که اصلا بخواد رفراندوم برگزار بشه.
آقای وایدی ممنون از همراهی شما.
موفق باشید.
یحیی رحیم صفوی دستیار ویژه رهبر جمهوری اسلامی در امور نظامی میگوید تهران باید هزینه هایی که در سوریه کرده را از طریق نفت، گاز و معادن فسفات این کشور به گفته او به ایران برگرداند. خبرگزاری بلومبرگ سال 94 بر اساس برآوردها و تحقیقات اعلام کرده بود که تهران سالانه 6 میلیارد دلار هزینه حکومت بشار اسد میکند. آمریکا و کشورهای اروپایی اقدام های ایران در منطقه را بی سواد کننده و مخرب میدانند، اما ایران همواره حضور نظامی خود در کشورهای منطقه را مستشاری نامیده است. فرین آسمی گزارش می‌دهد.
یحیی رحیم صفوی مشاور عالی آیت الله خامنه ای و دستیار ویژه او در امور نظامی روز شنبه در یک سخنرانی گفت ایران باید هزینه هایی که در سوریه کرده را به کشور برگرداند و سوری های نامادگی را دارند که از نفت، گاز و معادن فسفات سوریه این هزینه ها را به ایران بازگردانند. خبرگزاری بلومبرگ سال 94 بر اساس برآوردها و تحقیقاتش اعلام کرده بود که تهران سالانه 6 میلیارد دلار هزینه حکومت بشار اسد می کند. ایران همواره حضور نظامی خود در کشورهای منطقه را مستشاری نامیده و ارسال سلاح به گروه‌های تحت حمایتش را تکذیب کرده است. محسن میلانی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه فلوریدا و تحلیلگر مسائل بین‌الملل می‌گوید ایران در 7 سال اخیر برای نگهداری بشار اسد در سوریه خرج زیادی کرده و مقداری از این پول را می‌خواهد در دوران بازسازی سوریه به دست بیاورد.
دو تا مسئله مهم به نظر من ایران باش روبرو هست. یکی این که ما می‌دونیم که ایران لحاظ نظامی در سوریه رول خیلی مهمی رو در رابطه با جنگ داخلی داشته و ما میدونیم که اسرائیل هم یه خط قرمزی کشیده برای ایران، یعنی اینکه این خط قرمز اینه که اگر قرار بشه یک جبهه جدیدی ایران در سوریه درست بکنه، اسرائیل اینو قبول نخواهد کرد. مسئله دوم اینه که ایران میتونه در بازسازی سوریه شرکت بکنه. البته سوال اینه که آیا ایران میخواد بیشتر روی مسئله نظامی خودش تو سوریه فوکس داشته باشه اهمیت بده یا اینکه میخواد مسئله اقتصادی رو. اگر قرار بشه که بیشتر رو مسئله نظامی باشه، من به نظرم خیلی مشکل خواهد بود که به ایران اجازه بدن در بازسازی سوریه شرکت کنه. ولی اگر ایران این تصمیم رو بگیره که بیشتر علاقه خواهد داشت که در بازسازی اقتصادی نه در مسئله نظامی شرکت کنه، شاید اونجا بتونه با کمک روس‌ها و با کمک اروپایی‌ها در بازسازی سوریه شرکت بکنه و یه مقداری از این پول‌هایی که خرج کرده رو بتونه به ایران برگرده.
روز شنبه هربرت مک‌مستر مشاور امنیت ملی آمریکا هم در کنفرانس امنیتی مونیخ ایران را متهم کرد که شبکه‌های نیابتی قدرتمندی در سوریه، عراق و یمن ایجاد و مسلح کرده است که میتوانند علیه حکومت‌های این کشورها وارد عمل شوند. مقام‌های آمریکایی پیش از این هم از اقدامات به گفته آنها مخرب و بی‌ثبات کننده ایران در منطقه ابراز نگرانی کرده بودند. روز جمعه هم ترسا می، نخست وزیر بریتانیا، در دیدار با آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، تاکید کرد که این دو کشور با نگرانی‌های آمریکا در این زمینه همراه هستند. یحیی رحیم صفوی، مشاور آیت الله خامنه ای، روز شنبه همچنین با اشاره به قرارداد 49 ساله روسیه با سوریه گفت که ایران هم میتواند با دولت سوریه قرارداد طولانی مدت سیاسی و اقتصادی داشته باشد و هزینه هایی که کرده است را بازگرداند. محسن میلانی در پاسخ به این سوال که آیا این گفته ها میتواند نشانه آغاز رقابت میان ایران و روسیه باشد، میگوید
یه مقداری مسلما تمام کشورها در سطح جهانی با هم یه رقابت دارن، حتی متحدین آمریکا، اروپایی هم در آمریکا یه مقدار رقابت دارن. بنابراین مسئله رقابت ایران و روسیه چیز مهمی نیست. مسئله مهم اینه که روسیه میتونه اینطور قراردادها ببنده با سوریه به خاطر اینکه رابطه بسیار بسیار نزدیکی با اسرائیل داره، ولی جمهوری اسلامی این رابطه رو با اسرائیل نداره و بنابراین نمیتونه اون کاری که روسیه کرده در سوریه رو انجام بده.
بر اساس قرارداد نظامی که در سال 2017 میلادی سال گذشته میان دمشق و موسکو امضا شده، به روسیه این امکان داده می شود که 11 ناو جنگی از جمله ناوهای اتمی را به مدت 49 سال در ترتوس در سوریه مستقر کند.
اجازه میخوام اول سپاسگزاری کنم از کسانی که با رادیو فردا تماس میگیرند. صدا نظرات و دیدگاه شما به ما کمک میکنه که رسانه بهتری باشیم. تماس شما میتونه از راه های مختلفی باشه، در شبکه‌های اجتماعی و به خصوص تلگرام و البته این شماره تماس 24 ساعته 2042-02-21-12-21-12.
اگر اعتقاد به قانون اساسی که نظام جمهوری اسلامی بر پایه آن استوار است و اجرای رفراندوم طبق مفاد قانون اساسی حق مسلم ملت ایران است، چرا تفرقه می روید و می خواهید به جای رفراندوم راه پیمایی 23 بهمن که به زور و تهدید و دادن و وعد و وعید عده جیرخوار نظام را به خیابانها کشاندید را جایگزین اجرای رفراندوم کنید؟
مردم قهرمان و شریف ایران، اگر هر شب ساعت 9:30 تا 10 به مدت یک ماه جلو خونه هاتون جمع بشید و فقط شعار رفراندوم سر بدید، مطمئن باشید به یک جمهوری پارلمانی خواهیم رسید، بدون خشونت، بدون خونریزی. نشون بدید که ملتی بزرگ، شریف، متمدن هستید و در قلب خاورمیانه بزرگترین دموکراسی رو جشن خواهید گرفت.
در ادامه مروری داریم بر خلاصه مهمترین خبرها. جنرال هربرت مک‌مستر، مشاور امنیت ملی آمریکا، روز شنبه ایران را متهم کرد که شبکه‌های نیابتی قدرتمند در سوریه، یمن و عراق ایجاد و مسلح کرده است. یحیی رحیم صفوی، مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی، روز شنبه اعلام کرد ایران باید هزینه‌هایی را که در سوریه کرده از طریق نفت، گاز و معادن فسفات این کشور برگرداند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقام‌های کاخ سفید می‌گویند آمریکا استفاده ترکیه از سلاح‌های شیمیایی بر ضد کردها را بسیار نامحتمل می‌داند. وزارت امور خارجه سوئد اعطای شهروندی سوئد به احمد رضا جلالی، پژوهشگر محکوم به اعدام در ایران را تایید کرد.
نرگس حسینی و اعظم جنگروی دو تن از معترضان به حجاب اجباری مشهور به دختران خیابان انقلاب که به تازگی بازداشت شده بودند روز شنبه آزاد شدند. ارتش اسرائیل میگوید که جنگنده‌های این کشور روز شنبه مواضع حماس در نوار غزه را بمباران کردند. این حمله در واکنش به انفجار یک بمب در مرز اسرائیل با سرزمین فلسطینی‌ها و زخمی شدن 4 سرباز اسرائیلی انجام شد. حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان با اشاره به اختلاف نظر با اسرائیل بر سر استخراج انرژی در دریای مدیترانه تهدید کرد که اگر لازم شود این گروه به تأسیسات انرژی اسرائیل ضربه خواهد زد. وزیر امور خارجه روسیه روز شنبه درباره اعلام جرم رابرت مالر مشاور حقوقی ویژه آمریکا علیه 13 شهروند و 3 شرکت روس گفت در حال حاضر نمیتواند اظهار نظری بکند. پس از اعلام بسته ویژه سه‌بچه بانک مرکزی دیروز عصر هم اعلام شد که سامانه ارزی جدید بانک مرکزی یا نظام یک پارچه معاملات ارزی آغاز به کار کرده. هدف از راه اندازی این سامانه تسهیل تامین ارز و ایجاد فضای امن برای خریداران و فروشندگان اعلام شده. حالا خبرها حکایت از افت شدید قیمت دلار، یورو و پوند در بازار ایران داره. برای اینکه بیشتر از این راهکارهای دولت بدونیم همراه هستیم با احمد علوی استاد و کارشناس اقتصادی. آقای علوی، هدف دولت از این اقدامات اخیر چیه؟
خب هدف اساسی دولت از این اقداماتی که انجام داده به ویژه دستگیری صرافان و دلالان در بازار ارز این بوده که اختلال ایجاد بکنه در بازار ارز و به این وسیله بتونه از نوسان ریال جلوگیری بکنه و در واقع مانع کاهش بیشتر پول ملی بشه. و البته این اهداف سیاسی بودن که دولت در قبالش میبایست هزینه‌های کلانی رو به هر حال به جام بخره. و همچنین میدونیم که با بالا بردن نرخ به اصطلاح اون سپرده هایی که الان مردم میگذارن در به اصطلاح حساب هایی که دولت تعیین کرده، به هر حال اون دولت از سیاست های گذشته خودش مبنی بر این که نرخ بهره سپرده ها و همچنین تسهیلات رو کاهش بده عقب نشینی کرد.
آیا این راهکارها میتونه تضمین کننده ثبات پایدار بازار ارز در ایران باشه؟
ثبات پایدار بازار ارز در ایران مشروط به وجود آمدن برخی از مؤلفه های کلان و به اصطلاح بنیادی در اقتصاد هست و با سرکوب بازار ارز نمیشه اونو فراهم آورد. بیاریم که نرخ به اصطلاح تورم در ایران بسیار بالاتر از میانگین بین المللیه و همچنین ما میدونیم که همزمان ارز از سوی دولت هم محدود شده به خاطر مشکلاتی که دولت داره و همینا کمک کرده به اینکه نرخ دلار بالا بره. بنابراین اگر قرار است که وضعیت بازار وضع ثباتی پیدا بکنه، میبایست ورودی ارز به ایران افزایش پیدا بکنه یا اینکه فرضاً تقاضا برای ارز به شکل واقعی کاهش پیدا بکنه یا اینکه تورم کاهش پیدا کنه. این سرکوب‌ها و اختلال در بازار آزاد ارز نمیتونه در بلند مدت پایدار بشه و احتمالاً التهاب‌ها دوباره باز خواهد گشت به بازار ارز.
با توجه به این همه این تلاطم هایی که شما هم بهش اشاره کردین، چرا بانک مرکزی نمیتونه یک تعادل پایدار رو در بازار ارز ایجاد کنه؟
اولا بانک مرکزی در ایران مستقل نیست از دولت و حاکمیت، بنابراین سیاستاش در چارچوب حاکمیت عمل میکنه. با توجه به اینکه بخش عمده ای از اقتصاد ایران الان زیر نظر ولی فقیه هست و دولت بر اون نظارتی نداره، اونها در واقع اختلال ایجاد میکنن در اقتصاد ایران از رانتزاییش و همچنین شفافیت و پاسخگو بودنش. بنابراین اقدامات بانک مرکزی در همین چارچوب همین اقداماتی خواهد بود که الان انجام داده و اینها نمیتونه در بلند مدت مؤثر باشه. شاید اثرات محدودی داشته باشه در کوتاه مدت، منتها حل مشکل به اصطلاح تلاطم نرخ ارز ایران نسبت به ارزهای بین المللی میبایست با ایجاد و تغییرات ساختاری در اقتصاد ایران و همچنین رانتزدایی و پاسخگویی اون همراه باشه.
های علوی، سپاس از همراهی شما.
متشکرم از شما.
تمام این جنایت هایی که در این کشور اتفاق می افته به وسیله اطلاعات سپاه است و جوابگوان به هیچ کس نیست، چون از پشتیبانی رهبرشون برخوردار است. نمونه شهید توزی گاهی گران که به 11 بچه تجاوز کرده، خودش اعتراف کرده، پروندهش در قوه قضاییه دست به دست چندین سال گشت. آقاسر آخوند خامنه ای دستور داد این حرفا چیه، این جسد بذارین کنار. آقا جون اینا مثل این که هرچی دلشون میخواد انجام میدن.
دکتر امامی عزیز نماد تمام کسانی میشه که در زندان ها از این دنیای سخت سختتر به آغوش مرگ رفتن و طبیعت هم قاعدتا انتقام ایشون و همه کسانی که مقدار انسانیت و دانش میخوان رو خواهد گرفت. امیر حسینم تشکر میکنم ازتون و امیدوارم یه روزی رادیوی عزیز فردا از ایران برای کل دنیا پخش بشه.
من نیز یک پیام در رابطه با خودکشی های اخیر در زندان های جمهوری اسلامی برای رادیو فردا ارسال کردم، ولی حتی یک مرتبه نیز پخش نشد و حدس میزنم علت آن برده شدن نام خمینی و سخنان وی در سال 1359 و 1360 در مورد شکنجه زندانیان در آن زمان است. و معلوم نیست که رادیو فردا چرا از برده شدن نام خمینی نگران است.
پیروزی فوتسال زنان ایران مقابل روسیه، این یکی از چند خبر ورزشی هست که مهدی رستم‌پور برامون روایت میکنه.
بر شما بینندگان محترم، علاقه بندان ورزش، صبحتون بخیر. تیم ملی فوتسال زنان روسیه در دیداری دوستانه در تهران مقابل تیم ملی فوتسال زنان ایران با نتیجه 2-1 شکست خورد. سارا شیربگی و مهسا کمالی گلهای ایرانو به ثمر رسوندند. مثل بازی فوتسال زنان ایران و ایتالیا، در این بازی هم تیم مهمان اجازه داشت که بدون حجاب اسلامی بازی کنه، ولی خب طبعا بازیکنان ایران با حجاب اسلامی بازی کردن، در حالی که باز هم سختگیری شد و عکس و ویدیو درس پیدا نکرد به رسانه ها. اما سایت فدراسیون فوتبال روسیه یکی دو تا عکس منتشر کرده از این مسابقه. امروز بازی دوم این دو تیم برگزار خواهد شد، باز هم در سالن ورزشی چمران دانشکده علوم پزشکی تهران این دیدار به انجام خواهد رسید. باشگاه پاس به دسته سوم صعود کرد. آخرین باشگاهی که از ایران عنوان قهرمانی آسیا را به دست آورد، فاتح جام تخت جمشید قبل از انقلاب و تیم پرقدرت پاس که بخشی از فوتبال ایران چه قبل و چه بعد از انقلاب، همواره از باشگاهایی بود که تیم ملی رو تغذیه می‌کرد. به عنوان یک باشگاه نظامی جایی بود که بازیکنهای سرباز به اون ملحق می شدند و بازیکنان بزرگی رو در این تیم طی تاریخ 66 سالش دیدیم. این باشگاه بعد از این که توسط سردار احمدی مقدم امتیازش واگذار شد به همدان، دوران نزولی رو طی کرد، به دسته دوم سقوط کرد و دیروز هم با شکست مقابل شهرداری بم به دسته سوم سقوط کرد که واکنش‌های گسترده‌ای رو داشت. از جواد نکونام کاپیتان سابق این تیم که گفت، در اینستاگرام نوشت که پاس رو کشتید، حداقل جنازه‌اش رو تحویل بدید. وحید هاشمیان که از همین باشگاه پاس به بوندسلیگا رفت، ویدیویی رو منتشر کرده در اینستاگرام و او هم انتقاد کرده از مسئولینی که باعث در واقع نزول باشگاه پاس شدن. آرش برهانی، اکبر یوسفی و دیگر بازیکنانی که طی سالهای گذشته در باشگاه پاس بازی کرده بودن. فوتبال در اروپا و درخشش علیرضا جهانبخش و رضا قوچان نژاد. جهانبخش در شب پیروزی تیمش موفق شد گل بزنه، 11 گله شد در جدول گل زنان هلند حالا جایگاه بسیار خوبی داره دیگه، رفته رفته در کورس آقای گلی قرار گرفته. رضا قوچان نژاد هم مقابل آینتوون صدرنشین موفق شد گل تساوی رو بزنه، قوچان نژاد هم 5 گل شد. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم تا فردا.
به ساعت 8 صبح نزدیک میشیم، در کنار شما بودیم با یک مجله صبحانه با خبر دیگه از رادیو فردا. امیدوارم روز آرومی رو شروع کنید، پر از خبرهای خوب و دل خوش. روز و روزگارتون نیک، شاد باشید و مانا.
من از شما دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید تا چند لحظه دیگه که بار دیگه با هم خبرهای ساعت 8 رو مرور میکنیم.